خانم موشوش سه برابر میشه. بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی موش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپالتونه یا اصلا مجرایی که مدون از کردن در آنتی توضیح دادم کوچکتر هست، به تب شانس یا ریسک در افزایش فشار در این نوع کانال در خانم به مراتب بیشتر از آقایون هست.
بله،
بعضی عوامل هستن که مستعد میکنم فرد را طبیعی به ابتلا به این سندروم، از جمله حاملگی. ما تو خانم باردار خیلی وضوح بیشتر میبینیم.
بله.
که با دوران بارداری شروع میشه و از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه، حالا به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری، خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال ناهنجاری مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب به خاطر ناهنجاری همین فضا کارپالتون ناشی از درگیری استخوان‌هاشون این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تریدی دارن، کمبود تیرید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیریدیس اصطلاح ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم. یا به هر حال میطلبه که حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیرید هم و قند خون در واقع بررسی بشن. خود دیابت عرضم بوضوعتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا دیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا میتونی بعضی خانواده ها به وضوح بیشتر دیده میشه و یا فرض کن دیدن که در یک دوقلوی یک سن شانس امتا 50% هست. و جالبه که اینه معمولا کارپانی دو طرف هست اکثرا دیده میشه و خودتون به وضوح، من خودم حداقل قیمت هست دیدم که دیدم مادر و دختر و نوا به این سندروم مستعد در واقع هستن. اونو شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومیک که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقم به رسیده باشه.
بله.
بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن. درگیری از اون وجود شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرکز سنتر کار میکنن، جنسی اصلا سنگین بلند میکنن، بعضی هم لرزنده در واقع کار میکنن، با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنیم که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مچ دستشون خیلی فشار وارد میکنن، نه بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن، بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن.
بله.
یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن، نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایمتر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سن. پس عوامل سطحی و شوق هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن. بعد این مهم مثل آکرومگالی اصطلاحا هم که قالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونا تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینا هم ما کارپاتان به وضوح داریم میبینیمشون.
ممنون و سپاس از دکتر سیف شاهامی. انشاءالله این بحث باز هم در جلسه بعد با دکتر سیف تحقیق خواهیم کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان گرامی هم ممنون و سپاس از اینکه همراه ما بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از ویتامین‌های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف می‌کنن، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم. فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین سی بخوریم یا کم ویتامین سه بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین سه کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین سه تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین سی در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین سی این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه. پوست خشک میشه. آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین سی هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین سی رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین سی که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه و کم بود پیدا نکنم، ویتامین سی رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین سی بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین سی رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین سی بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین سه برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین سه بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما است. حکومت طالبان، ایران و ترکیه توافق کردند طرح خط آهن هرات مزار شریف را با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور اجرا کنند. محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین وزارت فواید عامه طالبان، در حاشیه 36 نشست منطقوی اتحادیه بین المللی خط آهن در ترکیه با مسئولان این کشور و ایران دیدار و درباره انکشاف همکاری در بخش خط آهن گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
همکاری های ریلی میان افغانستان، ایران و ترکیه. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، اعلام کرده است که محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین این وزارت، در 30 نشست منطقه‌ای اتحادیه بین المللی خط آهن که در ترکیه برگزار شده اشتراک نموده و در کنار اشتراک در این نشست با نمایندگان ایران و ترکیه یک نشست سه جانبه داشته که روی اتصال خطوط آهن میان سه کشور گفتگو نمودند و گفته وی در این نشست بر اهمیت توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف برای رشد تجارت و ترانزیت میان سه کشور گفتگو شده است و در این زمینه توافقنامه‌ای به امضا رسیده که بر اساس آن طرح ساخت خط آهن هرات مزار شریف با همکاری مشترک افغانستان، ایران و ترکیه آغاز خواهد شد و هر سه کشور از منابع مالی، فنی و انسانی خود در این بخش استفاده خواهند کرد. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده در این نشست هر سه کشور موافقت کردند که اتصال شبکه خط آهن خاورمیانه و شبکه خط آهن اروپا با آسیای شرقی از طریق توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف بهترین مسیر برای ترانزیت است.
همچنان در نشست سه جانبه روی وصل خط آهن کشور ترکیه و ایران از طریق افغانستان به کشور چین، انتقالات اموال تجارتی از مسیر خط آهن خافرات و همچنان ساخت خط آهن هرات الی مزار شریف و همکاری های سه جانبه بحث و تبادل نظر کردیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی توسعه خطوط ریلی را برای کاهش هزینه کالاهای صادراتی و وارداتی در کشور مهم می‌خوانند.
از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشترین اقلام صادراتی افغانستان نیز زراعتی می‌باشد و بازار خوبه در کشورهای اروپایی داره، این امر میتونه بیشتر در راستای صادرات افغانستان مؤثر واقع شود و می شکل میتونه در راستای واردات مواد خام تسهیلات بیشتر را بر تولید کنندگان در کشور فراهم بسازد.
افغانستان به شبکه خطوط آهن ازبکستان، ترکمنستان و ایران وصل است که از این مسیرهای ریلی به کشورهای منطقه و فرامنطقه انتقالات صورت می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده حکومت طالبان در قطر کرسی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم این کشور دانست و بر سپردن آن به حاکمان فعلی افغانستان تاکید کرد. سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، در آستانه 80 سالروز تأسیس سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت‌های عینی و اصل انصاف عمل کند و کرسی را به حکومت طالبان واگذار کند. همکار دیگر ما قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده حکومت طالبان در قطر کرسی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم افغانستان دانسته و به حکومت تاکید میکند. محمد سهیل شاهین، سفیر افغانستان در قطر، بار دیگر به واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان تاکید نموده و این امر را حق مشروعی افغان ها می داند. این تقاضا را شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر و نامزد این حکومت برای کرسی افغانستان در سازمان ملل، در آستانه 80 سال روز تأسیس سازمان ملل ابراز نموده تأکید می‌دارد که سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت‌های عینی و اصل انصاف کار گرفته و کرسی را به حکومت که به باور وی نماینده واقعی مردم افغانستان است بسپارد. شاهین اضافه نمود. خواست من این است که سازمان ملل متحد به ویژه کمیته اعتبار این سازمان با در نظر داشت انصاف و واقعیت‌های عینی که اکنون در دارد کرسی افغانستان در این سازمان را باید به حکومت بسپارد. از سوی دیگر یوناما معاونیت سیاسی سازمان ملل در افغانستان با صدور اعلامیه به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان و با اشاره به کارکرد آن در افغانستان میگوید دو سوم مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد که کاهش تمویل مالی کمک‌ها را در این کشور تهدید میکند. یوناما هشدار میدهد که بازگشت میلیون‌ها مهاجر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله و تخریب محیط زیست آسیب پذیری مردم را افزایش داده که رسیدگی به این موارد بدون همکاری جامعه جهانی مقدور نیست. بنابراین افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که دولت اسلام آباد انتظار دارد حکومت طالبان به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد و علیه گروه‌های تروریستی اقدام مؤثر انجام دهد. طاهر حسین اندرابی در نشست خبری افزود طالبان باید برای مهار فعالیت گروه‌های تروریستی علیه پاکستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزاد بخش بلوچستان اقدام‌های قابل راستی آزمایی انجام دهد. وی با اشاره به توافق آتش بس با طالبان در نتیجه مذاکرات دوحه اضافه کرد. گفتگوهای دوحه بر پایان فوری حملات مرزی و بازگرداندن آرامش در امتداد مرز پاکستان افغانستان متمرکز بود. ما توافق دوحه را که در 19 اکتبر 2025 میان هیئت‌های دو کشور حاصل شد، گامی نخست در مسیر صلح و ثبات منطقه می‌دانیم و از نقش سازنده قطر و ترکیه قدردانی می‌کنیم. وی با بیان اینکه پاکستان به عنوان کشوری مسئول به دنبال تنش‌زایی نیست اظهار کرد در 2 تا 3 روز گذشته هیچ حمله تروریستی عمده‌ای از خاک افغانستان علیه پاکستان روی نداده و این نشانه مثبت است و ما امیدواریم روند کنونی در نشست استانبول و پس از آن نیز ادامه یابد. نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور و حمایت از پناهجویان افغان تاکید کرد. ریچارد استفان لینسی که در کابل به سر می‌برد در دیدار محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان تاکید کرد که دولت لندن کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را ادامه می‌دهد. در این نشست دو طرف در مورد اوضاع افغانستان و منطقه گفتگو و دیدگاه‌های خود را بیان و بر تقویت همکاری‌ها و تداوم روابط پایدار بین دو کشور تاکید کردند. وعده نماینده انگلیس در امور افغانستان برای حمایت از پناهجویان افغان در حالی است که دولت انگلیس در ماه سرطان گذشته به طور ناگهانی برنامه‌های اسکان مجدد همکاران سابق خود در افغانستان را متوقف کرد. ریچارد لینسی در سفر به افغانستان تاکنون با سرپرستان وزارت‌های خارجه، بهداشت، مهاجرین و رئیس سازمان مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دیدار و گفتگو کرده است. تسهیل کمک‌های بشردوستانه، ضرورت دسترسی به اینترنت، بازنگری محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و ثبات منطقوی از مهمترین موضوعات گفتگو در این دیدارها بود است. ریاست معارف ولایت بلخ اجرای 19 طرح بازسازی مکاتب را به طور رسمی آغاز کرد. مجموع هزینه این طرح‌ها 10 میلیون افغانی برآورد شده و قرار است تمامی آنها در مدت 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ریاست معارف ولایت بلخ کار عملی 19 پروژه ترمیم و بازسازی مکاتب را به گونه رسمی آغاز کرد. از میان این پروژه‌ها 3 مورد آن در محوطه ریاست معارف تطبیق می‌شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 10 میلیون افغانی برآورده شده و قرار است تمام آنها در مدت 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. با گفته احسان الله مدیر عمومی املاک و مکاتب ریاست معارف ولایت بلخ، این پروژه ها بخشی از برنامه های دوامدار این ریاست برای بهبود فضای آموزش در مکاتب است. او ضمن قدردانی از همکاری های نهادهای پشتیبان گفت:
این پروژه ها شامل ترمیم شمار از مکاتب و شعبات داخل مواضع ریاست معارف است که با یکی از شرکت ها قرارداد شده است. تمام این پروژه ها از بودجه انکشافی امارات اسلامی تمویل می شود و قرار است در مدت 3 ماه تکمیل گردد.
بزرگترین نعمت، اهمترین نعمت علم است. بعد از ایمان برای هر انسان بزرگترین نعمت چی هستن؟ علم است. از این قطعه دیگر بزرگترین نعمت نیست.
در همین حال شمار از شاگردان مکاتب با ابراز خرسندی از آغاز کار ترمیم سنها و ساختمانهای تعلیمیشان میگویند در گذشته با مشکلات زیادی روبرو بودند. با گفته آنان نبود سنفهای میاری، کمبود چوکی، نبود پکه در فصل تابستان و مشکلات دیگر روند آموزش را برایشان دشوار ساخته بود. اما حالا با آغاز این پروژه ها امیدوارند که فضای درسیشان بهتر و دلپذیرتر شود.
چند سال بود که ما در این مکتب درس می‌خوانیم. از صف اول تا صف 12 واقعیت جایی نبود که ما سه درس می‌خوانیم. چوکی نبود، دروازه نداشت، کلکی نداشت، بخاری خود در زمستان درس نیست. در بار پکن را ما در گرمی بدیم. حالا بسیار خوش هستیم که مکتب ما بازسازی میشه.
تهران که مکتب دیگه تعمیر شد، انشالله که درس ها خوب میش میرد. دیگه مکتب نوابات بسیار خوب پیشرفت میکنه. انشالله دیگه شاگرد هاشد ماشالله میشن درس میخوانن دیگه.
از سوی دیگر مسئولان معارف ولایت بلخ تاکید دارند که با عملی شدن این پروژه ها هزاران شاگرد از تسهیلات بهتر در محیط های آموزشی بهره‌مند خواهد شد. گفتنی است که ریاست معارف ولایت بلخ همواره تلاش می کند تا با همکاری نهادهای دولتی و همکار فضای مناسب و معیاری تدریس را برای دانش آموزان فراهم سازد و زمینه آموزش با کیفیت را در سراسر این ولایت گسترش دهد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
یقایق بادی حامل مهاجران غیرقانونی از جمله شهروندان افغانستانی در نزدیکی سواحل غرب ترکیه غرق شد و 14 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های ترکیه اعلام کردند یک مرد افغانستانی که در این حادثه نجات یافته با شنا خود را به ساحل رسانده است. عملیات جستجو و نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی این قایق ادامه دارد. این شهروند نجات یافته افغانستانی به نیروهای امدادی گفته است که 18 نفر سوار این قایق بودند. تیم‌های جستجو و نجات تاکنون یک بازمانده دیگر را که به جزیره چلبی در نزدیکی بدروم ترکیه رسیده بود پیدا کردند و تاکنون 14 جسد نیز از آب بیرون کشیده شده است. تلاش‌ها برای یافتن سایر مهاجران ناپدید شده با استفاده از 4 قایق گارد ساحلی، یک تیم غواصی ویژه و یک هلیکوپتر ادامه دارد. دریای اژه یکی از مسیرهای پرتردد برای هزاران مهاجری است که تلاش میکنند خود را از طریق ترکیه به اروپا برسانند. ایران، چین و روسیه در نامه مشترک و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که تمام مفاد قطعنامه 2231 از تاریخ 18 اکتبر به پایان رسیده است و نیازی به اقدام دیگری در این باره وجود ندارد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در خصوص خاتمه اجرای قطعنامه 2231، نمایندگان دائم 3 کشور ایران، روسیه و چین نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه مشترک خطاب بر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بر پایان همه مفاد این توافقنامه تاکید کردند. پیش از این 3 کشور با ارسال نامه مشترک به سرمنشی سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به صورت رسمی اعلام کرده بودند که از 18 اکتبر اجرای مفاد قطعنامه 2231 خاتمه یافته و موضوع مذکور از دستور کار خارج شده است. 3 کشور در این نامه ضمن غیرقانونی خواندن اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیزم بازگشت یا اسنپ‌بک بر یک نکته کلیدی نیز تاکید کردند و آن پایان دوره 10 ساله گزارشدهی مدیر کل آژانس درباره راستی آزمایی و نظارت در چارچوب قطعنامه 2231 و اجرای برجام است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو به لذتی که امتداد مرگ ماست بیا و نبگو به دشمنی که سخت به فکر انهدام شاخ و برگ ماست به زندگی سلام کن به روزهای تازه تر به سمت سایه ها نرو که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی زقصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو دوباره روزهای رفته رو مرور کن شکار باد هرزگرد بی هدف نشو از این مسیر سخت پر خطر عبور کن به زندگی سلام کن سمت سوی خانه را گل محمدی بمون شکفته باش و تازه شد چراهای بی هدف چه روزهای بی سمر به زندگی سلام کن
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زلزله قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
ما و آزیتا خیلی اتفاقی با هم آشنا شدیم، آشنایی که منجر به یک عشق افلاطونی شد و در نهایت سرنوشت ما را به هم دیگه گریزد. او روز بر شرکت در یک نشست بسیار مهم باید راهی یکی از شهرهای نزدیک کابل می شدم. از مدتها قبل بر شرکت در این سمینار حساب بسیار ویژه‌ای باز کرده بودم و منتظر این روزم بودم. طرفای چاش پرواز داشتم و شب قبلش منزل یکی از رفیقای مهمان بودم و چند ساعتی را سعی کردم تا از فکر خیال دور شوم.
کمیل جان، چرا نمیخوری؟ نکنه نان مزید ندادن؟
رفی، تو نکنه قصد جان مرا کردی؟ میخوای مرا بکشی؟
خدا نکنه، چیزی نخوردی که؟
ایگه پنزم، من امشب به اندازه 3 نفر نان خوردیم، از بس که نان مزیدار بود.
نوش جانه.
البته از سوم یک گله دارم.
گله؟
بله، یه همون یک رنگی بود که میگفتی، 7 رقم نان جور کردی، مرا بالکل شرمنده کردی به خودم. بر زنت چه قضاوت خلق شد؟ از طرف ما زیاد تشکر کن.
هیچ گپش نزن کمیل جان، نوش جانت، ما کاری نکدیم. یا الله،
باز کجا خیستی؟ هر دفعه که میری و پس میایی دست خالی نمیایی. قسمت میتونم چیزی نیاری، اگه بخورم ناجور میشم. اینه گفته باشم؟
مگه میشه میان نخورده بری؟ زود پس میاییم.
یعنی هدف دینمیست که من به سیمینار سبا نرسم، در جای باشم.
این نازدانگی ها رو سبان میوه است دیگه، کباب خونه است. اینه ما رفت.
رفی جان نرو تور بخور. رفت. بیش از حد خورده و بسیار سنگین شده بودم. شب بیدار خواب شدم. نزدیکای 6 صبح بود که در رخت خواب با درد میده و حالت تهوع از خواب بیدار شدم. دل بدی داشتم. در ابتدا سعی کردم تا با عرق نعنا و نبات و اوجوش و از این رقم کارا خودا تداوی کنم. اما فایده نکرد که نکرد. و هر دقیقه که میگذشت حالم بدتر شده میرم.
بچه قنده، جان مادر رنگ و روی چی تو زرد و زار شده؟ به نظرم که تو مسموم شده باشی.
هیچی وقت مسموم شدن بود. چند ساعت دیگه ما باید دست مینار باشم مادر.
تو دیشب مطمئن هستی که نان درست خوردی؟
چند دفعه بکنیم؟ بله، فقط پرخوری کردم مادر، همین.
بهتر است که رفتنت کنسل کنی بچه.
نه مادر،
کدی آل روز؟
نه امکان نداره، با آینده کاری در شرکت لطمه میزنم. باور کن مادر، باید برم.
بچه،
باید.
عالمی آل روز تک دفعه سعی کن.
دلم چاره ندارم مادر، ولی
اولش میرم شفاخانه.
خی صبر کن که من خودم کدت بیایم.
وای مادر اشتر خون نیستم، یک دوای میت خوب میشم دیگه. یالله برو
کدیم، حال کدیه حال روزت بری، من طاقت نمیتانم، دلم آرام نمیگیرم.
مادر بچش از شفاخانه برای تلفن میکنم. خب
مرا بخبر نمانی خیلی،
من برم. یالله دیر شد.
بچانس خود لعنت میکردم که چی وقت مسمومیت. او هم درست چند ساعت قبل از این سمینار که بسیار برای مهم بود و بر من حکم مرگ زندگی داشت. اما چاره نبود. با همون وضعیت و رنگ روی پریده سوار موتر شدم و خودم به اولین شفاخانه رساندم و به بخش عاجل رفتم. آزیتا نامی نوبت نوکریش در شفاخانه بود. دختری که مشخص بود نو فارغ التحصیل شده. چرا که بسیار جوان بود و با دیدن ما و شهر موضوع توسط ما اولین چیزی که از ما پرسان کرد ای بود که
الکل مصرف کردین؟
از حرفش خیلی ناراحت شدم و به نوعی او را توهین به خودم تلقی کردم. بر خاطر همی با طعنه پاسخ دادم، اولی که خیر، دومی که اگه اشتباه نکنم من شفاخانه آمدم نه ماموریت پلیس، فهمیدی؟
آخه با توجه به شرایط شما.
یک لحظه، البته حق میتون، مشکل از شما نیست، مشکل از این شفاخانه است که به دانشجویی که هنوز مهر فارغ التحصیلیشون خشک نشده اجازه نسخه و معاینه میتن، که یعنی جان یک مریض هیچ ارزش نداره. فرق نمیکنه، به جایش این موارد برتان تجربه میشه که وقتی دکتر واقعی شدن بدانه که چی سوال کنن، فهمیدی؟ آزیتا با شنیدن گپ ما لکه آتش شد، رویش در عرض چند ثانیه سرخ شد و خواست که چیزی بگه، اما در نهایت پشیمان شد و سکوت کرد و بدون این که به من سیل کنه گفت
دل دردتان شدید و مداوم است؟
مداوم که خیر، درد داره دیگه، چطور به شما بگویم؟ درد دارم.
من حالت دل بدی داری یا نه؟
بله دارم، اینمی آزارم میده.
نسخه ای براتون نوشته کردم، به نرس بدید.
من طرف های چاش در سیمینار شرکت میکنم، ببخشید تا او خوب میشم؟ با این سوالم طرفم سعی کرد، فهمیدم سوال بی جای پرسان کرده بودم. نسخه هم نوشت و به نرس بخش عاجل گفت که فلان سیروم و پیچکاری را به من بزنم. از اینکه شاخ و دختر چشم سفید کاملا شکسته بودم بسیار خوشحال بودم. به خاطر همین بعد از زدن سیروم از شفاخانه برآمدم و به منزل رفتم و خودم بر سفر به همون شهر شرکت در سمینار آماده کردم. باورم نمیشد. دکتر کیمیاگر بود، با سیرومی که برم تجویز کرده بود هنوز به شهر مقصد نرسیده، حالم کاملا خوب شده بود. او روز سمینارم با موفقیت برگزار شد و من خیلی خوشحال از موفقیت به دست آمده با هتل پس آمدم و سباش خوده پس به کابل رساندم. اما از همو دیروز چنان عذاب وجدانی به وجودم رخنه کرده بود که هر کاری میکردم نمیتونستم از فکر او دکتر جوان خارج شوم. به خاطر همی در نهایت دست به کار شدم. من رسام و مجسمه ساز بودم، البته با لیسانس طراحی صنعتی. خدا رو شکر در حرفه‌ام بسیار موفق بودم و بلد بودم که چه قسمی هم پول پیدا کنم و هم اعتبار و نام. در واقع بر خودم تفکیک زندگی کرده بودم. از راه طراحی صنعتی و سفارشات مربوط به آن رشته پول پیدا میکردم و با رسامی و مجسمه سازی در فضای هنری دلخواهم سیر میکردم و بدین شکل از زندگی راضی هم بودم. او روز بالاخره بعد از اینکه تصمیم خود گرفتم با آتلیه‌ام رفتم و یکی از بهترین تابلوهای رسم خود بیرون کشیدم و راهی شفاخانه شدم.
خودش است. طرفم سعی کرد و گمانم شناخت. شناخت. با او پیشان ترشیش ماله میشه هنوزم از دستم قار است. سلام، روز بخیر.
سلام، چطور شد که تشریف آوردین؟ حتما آمدین ببینین که جوهر مهر مدرک من خشک شده یا نیا؟
نه، اتفاقا آمدم ببینم این خانم کیمیاگری که قسمی تانست مرا با یک سیروم خوب کنه کدام دانشگاه درس خونده، که بعدا اولاد خود حتما روان کنم امو دانشگاه. و وضوع مشخص بود که آزدیتا از شنیدن کلام و لحن من گارد شکسته شده، اما نمیخواست که به این راحتی بازی را باخت بده. بر از این که همچنان دلخوری خود نشان بده ادامه داد:
خدا به اطرافیان و البته همسرتان رحم کنه.
برچی خانم دکتر؟ بله؟
یه قسم که معلوم است شما تعادل شخصیتی ندارین، که یک دفعه او قسمی رفتار میکنین، یک دفعه هم قسمی مهربان میشین. جای پریشانی در آخر.
هیچ پریشان نباشن خانم دکتر، من کاملا تعادل شخصیتی دارم، ولی خب یک چیزه، زنم ندارم. حالا مگه این جستم فقط به خاطر بخشش‌خواهی از رفتار او روزم است. ایرا بر جبران رفتارم آوردم. از بهترین کارهای خودم است که سرش قریب یک سال، باور کنه یک سال زحمت کشیده بودم، میخواستم بر فروش در نمایشگاه دبی بانم، ولی خب به خاطر عذرخواهی و بخشش‌خواهی تصمیم گرفتم بر شما بیارم. اینا خدمت شما. اینا همینجا میمانم، با اجازه. روزتانم خوش. تابلوی رسم خود به دست آزیتا دادم و قبل از اینکه فرصت گپ زدن پیدا کنه شفاخانه را ترک کردم. راستش در دلم از گپش که گفته بود تعادل روحی ندارم ناراحت شده بودم، اما او را به حساب تلافی بابت گپای خودم در دفعه اول ماندم و قسمی بود که ماجرا را تمام شده تلقی کردم و به زندگی مشغول شدم. اما اتفاقات بعدی مسیر زندگی شخصی مرا هدف گرفت.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه فردا شنونده باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. همایش خادمان همدلی و مهربانی با هدف تجلیل از موکبداران ایرانی و افغانستانی و اصحاب رسانه در ایام بازگشت مهاجران افغانستانی در تالار تربیت مشهد برگزار شد. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت کسی نمیتونه ملت‌های ایران و افغانستان از هم جدا کنه. هدف ما اعطای حقوق قانونی و اتباع خارجی است تا بتونن از حقوق خودشان دفاع کنن و از خدمات قانونی همچون دریافت گواهی نامه و ثبت خودرو به نام خودشان بهره مند شوند. جعفر سیدآبادی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی هم گفت همایش خادمان همدلی و مهربانی با هدف تقدیر از عزیزانی برگزار شد که در ایام بازگشت اتباع افغانستانی در کنار ما بودند.
عزیزانی که اینجا در این همایش ما حضور دارند همه کسانی هستند که در بحث خروج عزیزان کمک کردند، مسئولین محترم مواکب، تشکل‌های فرهنگی، فعالان فرهنگی در اون روزهای سخت کنار ما ایستادند و در کنار دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان در استان خراسان رضوی تلاش کردند که مسیر بازگشت یک مسیر عزتمندانه همراه با تکریم این عزیزان باشد.
ما قبول داریم که حتما خطاهایی صورت گرفته که سرعت سعی کردیم خطاها رو رفع بکنیم که بتوانیم قانونی رو که امروز در جمهوری اسلامی در گله ردی ارزشهاست توسط ما کارگزاران خدشهدار نشه. یک فردی که سالها سابقه قانونی داره چرا نباید یک گواهی نامه داشته باشه؟ چرا نباید بتواند یک ماشین به نام خودش ببره؟ حتی استمرار
حجت الاسلام وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم از سخنرانان این همایش بود که ضمن قدردانی از خدمات شایسته جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجرین افغانستانی و بیان مشکلات مهاجرین پرداخته، خطاب به آقای یار احمدی چنین گفت:
آقای دکتر یار احمدی عزیز، ببخشید دیگه من از زبانی مردمم حرف می‌زنم. اینهایی که قانونی حضور دارن اینجا، یعنی کارت همایش دارن، اقامت دارن و قانونی هستن، اینها با یک چالش‌های مواجه هستن. گاهی سیم کارتاشون قطع میشه، در یک سال دو سه بار سیم کارتاشون قطع میشه، گاهی کارتای بانکیشون قطع میشه، گاهی با آموزش پرورش. حالا من این رو به مسئولین آموزش پرورش عرض نمی‌کنم، شما که نماینده ما اتباع هستیم در نظام و در ساختار، اینا رو به شما عرض می‌کنیم که اینهایی که اونجا هستن انشالله چالشاشون با مدیریت جنابعالی و همکاران شما در بستانهای مختلف انشالله برطرف بشه. من یک اشکالی به شما بکنم، اشکال من به شما این است که تبیین رسانه‌ای صورت نمیدید. ما خواهش ما این است که در فضای رسانه اجازه داده نشود که این همدلی ما مورد خطر قرار بگیره. ما دو ملتیم که کنار هم بودیم و کنار هم خواهیم بود. هیچ کس نمیتواند دو تا همسایه، دو تا برادر، دو تا همزبان و همفرهنگ از یک خطه تمدنی را از هم جدا کنه. این که اصرار دارن مسئولین محترم که برخورد کریمانه باشد.
در این همایش همچنین از موکبداران که در دهه پایانی ماه صفر در خدمت زائران افغانستانی بودند و از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در راستای اطلاع رسانی صادقانه و مستمر این رویدادها همراه و همگام این رخدادها بوده تقدیر و تشکر به عمل آمد. در حاشیه این مراسم هم جمعی از خبرنگاران در گفتگو با یار احمدی مسئول امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران و بیان مشکلات و خبرهای حوزه مهاجرین افغانستانی در ایران پرداختند که دعوت میکنم این حاشیه را هم شنونده باشید.
آقای دکتر وقت شما بخیر، هدف از حضورتون در مشهد رو برای ما بفرمایید.
در یک جمله آمده بودم تا تشکر کنم از کسانی که همدلی رو بین دو ملت عمیق و ریشه دار کردند. ما تاریخی ارتباطمون با مردم افغانستان به گونه ایست که این ارتباط هیچ وقت گسسته نخواهد شد. امشب آمدیم که به همه نشان بدهیم حتی اگر کسی به ما کمک نکند ما خودمان دستان یکدیگر رو میگیریم و مشکلات رو حل خواهیم کرد.
جناب یار احمدی، در خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در استان یا در کشور چه تعدادی بودن آمارشون؟ و بحث این دفترچه‌ای که حالا یک سال باطل اعلام شده بودن، ظاهرا کسانی که اقامت ویژه داشتن اونام تحت شعاع قرار گرفتن، از جمله دفاتر که فعالیت کد یکتا و قد بودن سیم کارتاشون و بحث حساب‌های بانکیشون. چه برنامه اینا داریم و سوال دوم برای تر بازگشت مرحله دوم چه تدابیری داریم؟
البته ما مرحله دوم بازگشت نداریم، این تر همچنان ادامه داره، روزانه داره انجام میشه. به خاطر اینکه آمادگی در مرز وجود داره و بحرانی عملا صورت نگرفته شاید مردم متوجه نمیشن. این طرح ادامه دارد تا ما به مرز 3 میلیون افراد غیر مجاز برسیم. ما 1,420,000 تا امروز از کشورمون خارج شدن. این طرح ادامه دارد و امیدواریم به نتیجه برسیم. اما در خصوص دانش آموزی، بله، ما نزدیک نیمی از دانش آموزان از کشور خارج شدن و نیم دیگر را ثبت نام کردیم. یک تعدادی با توجه به شرایط خاصی که داشتن از دستگاه‌های زیرفت از ما خواسته شد که برای اونها هم مجوز تحصیل صادر شد و فکر میکنم که طی هفته جاری که به اصطلاح هستیم فکر میکنم موضوع خاتمه پیدا بکنه.
در ژنو ما شاهد این بودیم که از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی صادقانه و برادرانه خودش از اتباع افغانستانی از تقدیر شد. آیا کمک هایی اضافه شد در ژنو به جمهوری اسلامی ایران با توجه به بازگشت 1,400,000 مهاجر
افغانستان؟ باید عرض بکنم که متاسفانه نه تنها اضافه نشد، بلکه به خاطر فشار آمریکایی ها در راستای ادعای دروغین حقوق بشریشون میزان کمک به سازمان های بین‌المللی کمتر شد. اما ما معطل اینها نمیمانیم. ما همچنان حمایتمون رو از اتباع و مهاجرین خارجی ادامه خواهیم داد. فکر میکنم برنامه امشب خودش نشان خواهد داد که مردم خودشون موضوع رو بهتر حل خواهند کرد.
بفرمایید که این کارت های موقتی که داده شده به اتباع که حالا شامل گروه های مختلف میشه، برنامه برای اینها چیه؟ آیا این کارت ها تمدید میشه؟ کارت های آمایش شده؟
نه، این کارت ها همه تمدید میشه. ما صدور کارت آمایش جدید نداریم. کارت آمایش یعنی فرد باید پناهندگی بگیره. به خاطر موقعیت خاص افغانستان موضوع پناهندگی پروندهش به صورت عام بسته شده است و پناهندگی داده نمی شود. کارت های موقت با توجه به شرایط جدید افراد امیدواریم که دولت سرپرست افغانستان کمک کنه افراد بتوانند گذرنامه بگیرن و مثل شرایط عادی در کشورهای دیگر ما در گذرنامه شاهد اعطای اقامت به این افراد باشیم.
بعد از این مرحله شامل خدمات عمومی میشن؟ چون در حال حاضر به کارت‌های موقت خدماتی چون خدمات بانکی و سیم کارت اینها داده نمیشه.
ما اعلام کردیم متاسفانه سیستم اداری یه مقداری به اصطلاح خلل توش ایجاد شده بود در اعطای تسهیلات به کسانی که کارت موقت دارن با کارت آمایش هیچ فرقی نمیکنه. اقامت ویژه شرایط خاص دیگه ای داره، ولی در این حوزه کسی که از ما کارت اقامت میگیره اگر کدی درش میخوره اون کد برای ساختارهای اداری ماست، هیچ فرقی نمیکنه، همشون تسهیلات ارائه خواهد شد.
جدیدن دفترچه اقامت ویژه هیچ خدمات بهشون تعلق
دفترچه اقامت ویژه به همش اقامت تعلق میگیره. یه دفترچه اقامت یک ساله ایجاد شده بود چون درش یک مشکلات ایجاد شده بود، من نمیخوام نام فساد روش بذارم، اما متاسفانه مسئله ای بود. اینا داره بررسی میشه، تعدادش هم نزدیک به 10,000 تاست. اونا بررسی میشه، حل میشه.
اتباع افغانستانی دارای اقامت معتبر با رفع محدودیت تا 3 سیم کارت میتونن دریافت بکنند. اتباع خارجی دارای کارت آمایش، اقامت ویژه یا موقت که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند، از این پس میتونن با در دست داشتن کد فیدا و کد پستی تا 3 عدد سیم کارت دریافت بکنند. پیشتر به دلیل الزام به ارائه کد فیدا یا کد پستی، اتباع دارای اقامت معتبر با محدودیت مواجه شده بودند و تنها امکان صدور یک سیم کارت برای اونا وجود داشت. اکنون این محدودیت برداشته شده و اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر میتونن با مراجعه به نمایندگی های مجاز اپراتورهای تلفن همراه تا 3 سیم کارت فعال به نام خودشان دریافت کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تنظیم نو و نحوه صدور روادید برای متقاضیان افغانستانی خبر داد و گفت مجموع اقداماتی برای ساماندهی حضور مهاجران در ایران در دستور کار قرار گرفته. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد ما به طور کلی در راستای ساماندهی اتباع خارجی در کشور مجموع اقداماتی را انجام دادیم. این اعلام همزمان با دیدار محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران با عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین طالبان در کابل صورت گرفت که در آن از صدور 200 هزار ویزای کاری برای مهاجران افغان خبر داده شد. در این دیدار که با حضور سفیر ایران در کابل برگزار شد، بهرامی بر تعهدات انسانی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغان تاکید و اعلام کرد ایران برای حل مشکل اقامت غیرقانونی مهاجران افغان همکاری خودش را با کابل ادامه خواهد داد. فرماندار تایباد گفت روند بازگشت و خروج اتباع غیر مجاز خود معرف افغان از طریق معبر بین المللی دوغارون در میزان امسال نسبت به ماهی سرطان و عسل گذشته 30% افزایش داشته. حسین جمشیدی در گفتگو با خبرنگاران افزود اتباع غیر مجاز افغانستانی همینک با مراجعه مستقیم به اردوگاه‌های اتباع در 11 ولایت کشور برای بازگشت به کشورشان راهی مرز زمینی دوغارون در خراسان رضوی میشوند. وی بیان کرد خروج اتباع غیر مجاز در دوغارون همچنان ادامه دارد و از همه ظرفیت‌های لازم برای بازگشت عزتمندانه اتباع افغان در این مرز شرقی استفاده شده تا اتباع این کشور همسایه با خاطره‌های خوش ایران را ترک کنند و به وطن خودشان برگردند.
ما طرح بازگشت عزتمندانه اتباع رو از برج 4 در کشور در حال اجرا داریم. خب یک فرصتی پیش آمده در کشور که تمام اتباعی که فاقد مدرک شناسایی هم کشور را ترک کنند، شرایط کشور ایجاد میکنه. هیچ نظام سیاسی در سطح دنیا نیست که اتباع بیگانه بدون شناسایی در کشورش نگهداری کنه و خدمات بخواد. امروز شرایط کشور ایجاب میکنه که یک خروج عزتمند داشته باشیم. خب الحمدلله افزایش و خروج خود معرفی و از این فرصت استفاده میکنن تا با اسباب اساسی کشور از کشور خارج شده و همینجا هم تاکیدن به همه اتباع که فاقد مدرک شناسایی در کشور هستن از این فرصت طلایی استفاده کنن و بتوانن با خانواده اسباب اساسی از کشور خارج بشن که یک افزایش 30% مشاهده میشه در خدمت شما عرض کنم خروج اتباع نسبت به تیر و مرداد گذشته، یعنی در 2 ماه قبل. الحمدلله ما هم در شهرستان خدمت شما همین مقدمات خروج عزتمندانه با رعایت کرامت و شرافت انسانی و اتباعی که 47 سال در کشور ما میهمان بودن از همه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده میکردن فراهمه و تا کنونم قریب 1,200,000 خدمتشون که فاقد مدارک شناسی و غیر مجاز در کشور زندگی میکردن از مرز دوغارون، نیلک و ماهیرود از کشور خارج شدن که از این میزان 70% اینا از مهمترین مرز